اکنون با تحت عنوان عدلی تا حال دو معنا ذکر کردیم که یه معنای عدل به معنای موزون بودن و توازن و رعایت تناسب و اینها بود که گفته شد. یه معنای دیگر عدل به معنای تساوی بود که اینو توضیح دادیم که اگر تساوی معناش نیست که ما هیچ گونه استحقاق رعایت نکنیم، بلکه یه چیزی رو به همه کس به طور تساوی بدیم، هیچ که مثلا این برمیگرده به ظلم و گفتی که اگر مجرد تساوی عدالت باشه ظلم یه نواخت هم باید عدالت باشه، و اگر چنون که تساوی یعنی هر کسی اشخاصی که حق دارن همه اونها را حقش می بدن که تبعید قائل نشین، این برمیگرده به معنای سومی که حالا امروز میخواییم بگویم، و اون معنای سوم عدل این است که در چیزی که میخواییم عطا کنیم به هر کسی یا در هر موردی رعایت کنیم که این استحقاق دارد یا استحقاق ندارد، با فرض استحقاق بدهیم و هر که هرچه استحقاق داره و همه اندازه بهش مثلا بهش عنایت بشه، و این معنای عدالت خب این معنای صحیحی میشه. منطقه چیزی که هست یه استحقاق یعنی این چیز حق اینه که باید راستی جور باشد که این کس به این چیز اولویت داشته باشد، و حالا چون این اولویت دارد ما به او بده. ازباب مثال سادش فرضی که یه کسی خودش زحمت کشیده رفته از کوه سنگی رو کنده و آورده و روش هنرم به خرج داده، از کوه کار کرده و سنگ را قابل استفاده کرده و این سنگ رو به حق اینه. یکی دیگه رفته مثلا معدنی را استخراج کرده، خودش زحمت کشیده زمین را حفر کرده تا رسیده به چیز معدنی و خودش استخراج کرده، بگم که این مال اینه که حق اینه و حقش را ازش نگیریم بلکه به خودش واگذار کنیم، این میشه معنای عدالت. عدالت به عبارت عربی اعطاء کل ذی حق حق، عطا کردن هر صاحب حقی را حقش را، این میشه عدالت. و البته همطور که عرض شد این باید حقی حساب بشه، یه جوری بشه که این شخص راجع به این چیز اولویت داره بر دیگران، از اون وقت ما این اولویت رو رعایت کنیم وقت ما میشیم مرد عادل. و این حالا چه در اموال و چه در حقوقها و منصبها، در اموال مثلا مثالی که زدم که مثلا یک کسی رفته خودش فعالیت کرده و سنگ را از کوه آورده تو روش عمل کرده تو هنر به خرج بده و سنگی که قابل استفاده نبود این قابل استفاده کرده، لذا ما مالک را این حساب کنیم. یه وقت اشارتاً عرض شد که در اسلام که مالکیت فرضی محترمه روی پایسته، چون هر چیز از این مواد خام، مواد اولیه که در زندگی ازش یا در تغذیه یا در مسکن یا غیر ذالک که ازش استفاده میشه، این مواد اولیه هر کسی که رفت او رو قابل بهره برداریش کرد و به نتیجه ارزش پیدا میکنه، یه ارزش این چیز یک سر فعالیت اینه. و همچنان که هر کسی وجودش و قوای وجودیش از خودشه، اون ماده خارجی هم که در اثر وجودی و قوای وجودی ای ارزش پیدا کرد، اونم اعتبارش به این مال اینه. مثلا از با مثال چشم هر کدوم از ماها، این چشم اختصاص به خودمون دارد، اختصاص تکوینی، یعنی قرار نگذاشتیم که چشم بنده مال ما باشد و چشم شما مال شما باشد. این اختصاص، اختصاص تکوینی است، همون که فکر هر کدوم ماها اختصاص به خودمون دارد. بنده فکرمون، بعضی که اعصاب مغزم که گذاشتن اونا میتونم فکر کنم، یه اختصاص به خودم دارم. کما که حس شنواییم و حس بیناییم و اینا اختصاص به خودم داره، و اینا اختصاص اختصاص تکوینی و ذاتیه، و اینا به کار میفته و ماده خام خارجی رو اینا که قابل بهره برداریش میکنه، و این است که من اولا بومشم. بعدی حالا بنده نه، یک کسی که سنگ تراشی بلده، و هم زور بازوش، هم قوه فکرش، هم جهات دیگرش، اینا همه اثرش این است که این سنگ را قابل بهره برداریش میکنه. جلوتر که این روی سنگ فعالیت نکرده بود، این سنگ نسبتش به او و دیگران مساوی بود، نمیشد بگون مال او. ولی حالا که این سنگ به واسه نیروهای وجودی او قابل بهره برداری شد و به نتیجه ارزش پیدا کرد، و این اولا میشه، این همون مالکیت فردیه. حالا البته بحث مالکیت اقتصاد خودش بحث مفصل، حالا ما اینو به عنوان نمونه ذکر کردیم که چطور میشه که یه کسی را به یه چیزی محق حساب میکنیم که معنای محق بودن، بی‌حق بودن، که این است که این اولویت داره، منشأش این است که این وجود ای و قوای ای که اقتصاد تکوینی داره، یه اسباب شده که این چیز مثلا مالیت پیدا کنه، وقت ما این رو حق به این حساب میکنیم. وقت میان میگون که عدالت هم یعنی هر کسی را حقش را دادن، توجه کنید، وقت یه معنای عدالت میشه. این درسته، ولیکن آیا ما تو خودمون میتونیم این حساب رو بکنیم که یه چیزی مال بنده باشد مال شما نباشد، یا مال شما باشد مال بنده نباشد؟ اما در نسبت به خداوند همه چیز مال خدا، همه چیز که مال خداست. وقت میشد به این معنا تصور کرد که خدا عادله، یعنی اون چیزی که حق منه به من میده و اون چیزی که حق شماست به شما میده، حق من و شما در مقابل خداوند یعنی چه؟ یه قدر مشکل میشه. به این معنا عدالت در باره خداوند که حب به هر کسی، آخه اینجا چون یک کسی ممکنه سیگه درست اسم مالکی، اما مالکیت ما در طول مالکیت خدا، در حقیقت همه چیز ملک خدا، و از ما بگیره به یکی دیگه بده یا یکی دیگه بگیره به من بده، همون که بسا در تشریعیاتی هست به من و شما اجازه دادن که بریم دور بازمون، علممون، فکرمون به کار ببریم و در زمین خدا تصرف کنیم و ازش زراعت به دست بیاریم، که وقتی زراعت به یه نظر زهرنج ما، ولی از هم اول که زمین در اومد میگن که ده یکش مرتبط بود مال مثلا فقرا. و این با این که زهرنج ما حاصل شد، ولی ما خودمون تیم و دسترنجمون چی چیه که با خودمون حساب کنیم در قبال خدا، این است که خدا به خودش حق میده که ما به ما بفرماد که از اون چی که عزیزمون استفاده کردیم به استثنای ده یکش باقیش ما شده کنیم، اعتبار مالکیت رو ایجور میکنه. خب حالا اجالتا این معنای سوم از عدالت که عطا کردن هر ذی حق ذی حقش را، این همطور که از طبیب باید برای که حق فرض کرد و ملاک حق فرض کردن، این خودش که بحث های اقتصادی علمی اینها زیاد داره و ما قائلیم که ملاک حقوق پیشبینیش در خود طبیعت شده. یه روز یه مثال بودیم و حالا و این مثال از هم مرحوم های مطهریه در بیست گفتارشون، مثلا این که حیوانات علف ها دندوناشون و وضع زبان و دهنشون و وضع جهاز هاضمه‌شون و اون مثلا محله که علف جمع میکنه که ما مروشی پنبه و معده‌شون و اینا مناسب با علف خارجیه، از قضا علف هم در عالم طور هست و این توافق هست و ما میگیم که پس خلقت علف را برای او قرار داده و گوشت را برای حیوانات گوشت خار قرار داده که اینا تصادفی نیست، اینا پیشبینی شده در خلقت هست که از خلقت میفهمونه او تجهیزاتی که دست آفرینش به ما داده میفهمونه که چی حق کیه. مثلا در اجتماع هم که هستیم یه مقررات دیگر هم در اجتماع روش میاد، ما از جهتی که خود قضا میخوایم و خداوند برای ادامه حیات ما به ما دستگاه داده که باش تغذیه کنیم و از قضا قضای مناسبمونم در دستگاه خلقت هست، پس خدا برای ما قرار دید. منتاش اگر من تنها بودم دیگه قوانین و مقررات معنا نداشت، اما چون اجتماع هست و همچنان که من به قضا احتیاج دارم، شما احتیاج داره، دیگرم احتیاج داره، یه مقررات دیگرم اینجا پیش میاد، اما اون مقررات تنظیم همه چیزایی که به حسب طبیعت قرار داده شده. حالا این قسمت رو بکنیم. جیم این صفحه 61 تر صفحه رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق حق او را، که عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق حق او را، و ظلم عبارت هست از پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران، که مثلا این کتاب که حق شما من تصرف کنم، این میشه ظلم. اما اگر نه دست از پا خطا نکردم و آنچه که مال شماست مال شما فرض کردم و آنچه که مال کسی است مال کسی دیگه، و اونم که مال خودم اسمال خودم، رحمه میشن مرد عادل. خب معنای حقیقی عدالت اجتماعی بشری یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید اون را محترم بشمارند، همین معنا عدالت اجتماعی هم این که اگه نظرتون باشه ما یه بحثای گذروندیم جلو سرا که حق و به اصطلاح اونی که جوابگوی نیازمون باشه، نه اون که جوابگوی میلها و هوسهامون باشه. این عدالت متکی بر دو چیز، یکی حقوق و اولویت ها، یعنی افراد بشر نسبت به یک دیگر و مقایسه با یک دیگر نوعی حقوق و اولویت پیدا می کنند. مثلا کسی با کار خود محصولی تولید می کند، کار او اثر قوای وجودی است. وقت محصولی تولید می کند، طبعا نوعی اولویت نسبت به اون محصول پیدا می کند و منشأ این اولویت کار و فعالیت اوست، که کار و فعالیت هم اثر همون قوایی که داریم. همچنین کودکی که از مادر متولد می شود نسبت به شیر مادر حق و اولویت پیدا می کند. حالا اینجا کودک کاری نکرد، اما خلقت که این وجود به ایدادست، این نیاز به ایدادست، جوابگوی این نیاز را هم در وجود مادر که داره فراده. این اون که اون قدرتی که دستگاه شیر را به مادر داد و علاوه بر این عاطفه خاص را به مادر داد و این نیاز را به بچه داد، معلوم شد اون را برای این قرار داده. این توافق هایی که در طبیعت دیده میشه، ما میدونیم که اینا روی نقشه دقیق الهی تنظیم شده. تو شاعر میگه اون که پریشان نمود طره لیلا، خواست که مجنون اسیر سلسله باشد. حالا یه اندازه در عالم شعر و شاعری که از یه طرف جذابیت قرار داده و از یه طرف به اصطلاح میل و گرایش قرار داده، معلوم شد پیشبینی شده. این معنا و این قانون ازدواج روی پایه، سایر قوانین روی پایه ها هستن. وقتی که میگه که همچنین کودکی که از مادر متولد می شود نسبت به شیر مادر حق و اولویت پیدا می کند و منشأ این اولویت دستگاه هدفدار خلقت هست، که دستگاه خلقت هدف داره که اون شیر را برای کودک به وجود آورده است. خب پس یکی از دو چیزی که عدالت به این معنا متکی بر اونه، که عدالت به معنای حق را به حقدار رسوندن، یکی متکی بر اینه که آدم حق داشته باشه، اولویت داشته باشه، یکی دیگر خصوصیت ذاتی بشر است که طوری آفریده شده است که در کارهای خود الزاماً نوعی اندیشه ها که اونها را اندیشه های اعتباری می‌نامیم استخدام می کند. جلوتر این شرح داده که دانستنیه ما دو نوعه، یه نوعشون میگن علوم نظری، یه قسمشون میگن علوم عملی. و استعدادی که برای دو جور درس داریم، اون شعبهشون میگن عقل نظری، این شعبهشون میگن عقل عملی. ما برای اینکه در میدان فعالیت واقع بشیم، علاوه بر بینش هایی که داریم، درک هایی داریم. مثلا درک کرده که فلون ماده سمی قلبمون از کار میندازه. خب این درک کرده، به نتیجه وقتی میخواییم در میدان عمل واقع بشیم، میگویم غذا رو باید خورد اما نباید محموم باشد. او باید از یه بینش تر در میاره که ما در بقایمون احتیاج به غذا داریم، و این نباید از یه بینش دیگر که غذای محموم غذایت هم داشته باشد اما این ضرر هم طورت داره، وقت این نباید رو داریم. و این منشأ این است که سراغ غذا میریم و از سم مثلا فرار میکنیم و خود داری میکنیم. اینا رو میگن علوم اعتباری. در میگه که و قوانین هم همینه، یه کلیاتی را یه مقرراتی را جعل میکنه که وقت بایدها و نبایدها که شب و روز ما در زندگی به کار میداریم، مثلا فرضید که قوانین کلی حق میده به جامعه که با وسائل نقلیه مسافرت کنه، بار خودشونو با وسائل نقلیه این طرف و طرف ببرن، خیلی خوب، اما نه اینکه تصادفات اسباب تلف اموال و نفوس میشه، وقت میگه که چفره یا نباید بشه، اون خیابون باید یه طرفه باشه، تو شهر باید سرعت سیر که مقررات وضع میکنه، و ماحصل اینا وقتی که راننده پشت رول رسیده نشسته، وقت میگه حالا باید اینجور برم، حالا نباید اینجور برم. ببینید این بایدها و نبایدها اعتباری در زندگی و ماحصل او بینش ها و وضع مقرراته. یکی دیگر خصوصیت ذاتی بشر است که طوری آفریده شده است که در کارهای خود الزاماً نوعی اندیشه ها که اونها را اندیشه اعتباری می نامیم استخدام می کنند، که در کارهای اختیاری بوده در کارهای غیر اختیاری بود. من باید شکلم اینجور باشه، شما باید، مربوط به باید و نباید ما نیست، باید خوب کار دست خودمون نیست در این جهات لطفاً، و با استفاده از آن اندیشه های اعتباری به عنوان آلت فعل به مقاصد طبیعی خود نائل می آید. آن اندیشه ها یک سلسله اندیشه های انشائی است که بایدها مشخص می شود، که با بایدها مشخص می شود. از اون جمله این است که برای این که افراد جامعه بهتر به سعادت خود برسند، باید حقوق و اولویت ها رعایت شود. ببینید، من از اونجایی که احتیاج به غذا دارم باید غذا بخورم، اما اگه در غذا همچنان که به رعایت بنیه خودم بگم باید معتدل باشم، نه زیاد نه چندان بخور، همون شعر من، نه چندان بخور که از ذهانت براید، نه چندان که از ذهانت براید، اما از این طرف همون غذایی که معتدل و با رعایت صحت و بهداشت میخورم در دایره اجتماع میگم این باید حق دیگران نباشد، اون دیگران به وجود من اون دیگران بخورم، نه نباید، لازم او باید به لحاظ اصل خلقت خودمه، ولی او باید و بسا به یه جهات اجتماعی یه قدری تعدیل میشه، یه حد و مرز جلوش گذاشته میشه، از قانون حد و مرز قرار دادنه. با اینجه که و این از مفهوم عدالت بشری که وجدان هر فرد اون را تأیید می کند و نقطه مقابلش را که ظلم نامیده می شود محکوم می سازد. مولوی در اشعار معروف خود می گوید عدل کبر وضع اندر موضعش. حالا این شعر مثنوی به اون معنای اولیه از عدل که توازن و موزونیت قابل انطباق است، به معنای چهارمی هم که بعد خواهیم گفت قابل انطباق است، که العدل وضع و شیء فی موضعه. عدل در کلمات قطار امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که از حضرت سؤال میشه که ایهما افضل الجود او العدل، که از حضرت سؤال شد که این دو صفت کدوم افضله، آیا جود و بخشش افضله یا عدالت افضله؟ جود و بخشش معناش اینه بنده یه چیزی رو به کسی بدم که از من طلبی نداره، کاری برام نکرده، طلبی نداره، اما من تفضلن بهش بدم، این جوده. اما عدل یعنی حقش رو بهش دادم. اینجا به حسب ظاهر ما میگویم که جود ظاهرا افضل باشه از عدالت، ولی حضرت در این کلامش اثر اجتماعی یه دفعه هستی سفاه، حالا این یه نکته سفات پسندیده رو وقتی میخواییم معیاری برای خوبی سفات یا بدی سفات، یه دفعه اثرش را از نظر فرد ملاحظه میکنیم، یه دفعه اثرش را از نظر اجتماع ملاحظه. مثلا از نظر فرد اگر یه کسی این حالو داره که با این که دیگران ازش چیزی طلبکار نیستن اما در این حال پهلوبندی میده به دیگران یا مثلا بخشش میکنه، این مرد کاملتره تا کسی که نه فوقش هنری بکنه حق کسی رو نمیخوره، اما بیشتر استحقاق هم یعنی بیشتر طلب دیگران به کسی چیز میده، اون کس از ای افضل. اما این دوتا صفت رو از نظر اثر اجتماعی نگاه کنیم، عدل یه اثر اجتماعی خیلی خوبی داره که عدل میمیگذاره در جامعه حفره ایجاد بشه. اگه بنا شد جامعه عادل باشن، حق هر کسی رو بهش بدن، چنینی که در جامعه یکی اینقدر داشته باشه بخورد که خوخمه کنه و یکی هم به نون شب محتاج باشد و سر گرسنه زمین بگذاره، از حفره در جامعه ایجاد داره نمیشه. ولی در اثر بی‌عدالتی جامعه ناموزون میشه و یه جاهای حفره ایجاد میشه و احتیاج میشه که یه کسی ترخیر بشه و این بند خدایی که جامعه او را عقب زده و شکمش رو گرسنه قرار زده که از قافله عقب رسیده، اون مرد بخشنده ای رو برسوندش به قافله یه زندگی. و پس عدالت یه معنای که اگر مورد اجرا گذاشته میشد های چقدر خوب بود، به طور که از حفره ایجاد میشد که اگر یک به چیز زیادی داشتی میگرسی یه مستحق دولت رو بهش داده پیدا میکرد بسرم یک همچه جوری قرد. حالا این عدل به این معنا که عطای هر ذی حقی حقش را و یه اثر اجتماعی خیلی خوب داشت که جود و بخشش بالاتر، که در این کلام قصار امیرالمومنین فرماست وقتی از حضرت سوال میشد که ایهما افضل، این دو تا صفت کدوم افضلن، الجود او العدل، جود و عدل، و حضرت فرماست العدل یضع الاشیاء مواضعها، عدل هر چیز رو به جای خودش قرار میده و الجود یخرجها عن مواضعها، جود خارج میکنه، العدل خائف عام و الجود عارض خاص. عدل یه سیاست کننده یه اداره کننده عمومیه ولی جود یه عارضه ای. این بعد روزگار است که یه بندگانی را از بندگان خدا محتاج کرده است که من مثلا یکی بیا خدا پدر رو بیاموزه، خدا صد در دنیا هزار در آخرت عوض بده، تا حالا ما بعد از هزار نعجلات پس من به یکی داره کمک میکنیم، این آرزان خواستم. خب حالا این شعره مثنوی قابل انطباق بس حالا مرحوم طاهری در این مورد ذکر، اما ظاهرا به اون معانی دیگر هم قابل انطباق که عدل چه و از هم در موضعش، ظلم چبود و از در ناموزهش، عدل چبود آب ده اشجار ده. این نظیر همون مثال که اون آفرینشی که به بچه احتیاج به غذا داده است دوست را هم داده سفره سیسی می شده آجه کاری و چیز را به بچه بدن و از اشتایه تیموزه ها به بچه ندن ها و از یه دیدن تا باش گل تندوله شده ها. خب این حالا ولو حالا یه اثر هم داشته باشه، اما این زن شده این توسی باشه. مرحوم آقا ناصر مثال بوده که چی گفتیم کتاب حجت البالغه است، مثال بوده مثلا یک کجه یه مهمون بر شما وارد شد، شما منزلتون یه اتاق پذیرایی دارید برای مهمون، خب اتاق پذیرایی توش فرش تو بشک تو غیر اتاق روزه، و در ضمن دم در تو منزلتون هم اونجا یه طویله و اسطبل و اینا، حالا این مهمون با عفتش وارد شده و حفت رو بدارید تو اتاق بالا بالا مهمون رو بدارید سر آخر بدارید، که هر دو ظلم شده، نه تنها به مهمون ظلم شده یکه به اولاق هم به او افتر که داره ظلم شده، نه او میتوند از بشه که مخاطب و اینا استفاده کنه، نه مهمون میتوند از آخر استفاده کنه. خب این هم مسئله خوبی، حالا مثلا یک عدل کبت آب به اشجار را، ظلم کبت آب دادن خار را، آب رو گذاشتن برای درخت بارور، مثل این که چیر مادر را گذاشتن برای کودک، آب را گذاشتن برای درخت بارور نه برای خار بیابون، و آب رو برده که خار بیابون ظلم کرده، حقش را نشناخته، موضع رخ تهنه ویرانی است، مثل اصطلاحات تفرنج که موضع رخ تهنه ویرانی است، موضع شه پیل هم نادانی است. حالا هر کدوم بلدی ظاهره دیگه باشه که این پیل و شه و رخ و اینها اسم او مهره ها تو کنه ها و اینها، که موضع رخ تهنه ویرانی است، موضع شه پیل هم نادانی است، هر دو در غیر موضع درست. وقت میگه ای بسا دنبال همه اشعاره، یک ای بسا زدری که بعد در موقع رود، این رفت این ادالت بین که یک کسی رو شلا بزنید پیلی بزنید، ای بسا زدری که در موقع رود، در تواب از نان و حلوا به بود، زنت حلوا گرمی و تفرا کند، پیلیت از ظلم مستنقا کند، پیلی برگردن مسکین بزن، تا رهاند اون از گردن بزن. خب این معنای از عدل ظلم به حکم این که از یک طرف، خب این معنای رو خوب توجه کنید که متکیه اولا که اشخاص نسبت به امور اولویتی براشون فرض بشه که ما بتونیم تصور کنیم حق را به حقدار بدن یا به غیر از این حق، یکی هم متکیه بر علوم اعتباریه و این در عدالت در اجتماع تو مورد داره، نسبت خداوند نمیتونی تصور کنی. این معنای از عدل و ظلم به حکم این که از یک طرف بر اساس اصل اولویت ها و از طرف دیگر از یک خصوصیت ذاتی بشر ناشی میشود، ناچار از یک سلسله اندیشه های اعتباری استخدام نماید، بایدها و نبایدها بسازد و حسن و قبح انتظار کند، از مختصات بشری است و در ساحت کبریایی راه ندارد، زیرا همچنان که قبلا اشاره شد او مالک علی اطلاق است و هیچ موجودی نسبت به هیچ چیزی در مقایسه با او، با خدا مقایسه کنه بود ما اولویت داریم، یه چیزی او اولاد ما نباشه، تماسه را معنی نداره. ریاض من باشه یه مثال مرمان متحری بودن که پدری که ابن سافرت میاد واسه بچه های سوقاتی هستده، البته به حسب حال بچه برای دختر بچه یه بود، اسباب بازی برای پسرها یه بود، و او چیزی که میگه به او پسره اولاد و دختره حق ندارید برده بود، چیزی که برای دختر بچه گرفته پسره هم تو خداشون او اولای به او اولای به او، اما خود پدر پسره در مقابل پدر یه ایمال من اسمال کنید این نرزیه دیگه توجه دردید نه خودشون و حد در دست دارن مال پدر دید پس مال اونا بودن در طول مالکیت پدره وقت به همه حساب نسبت به خداوند هر چه هست که داره از اونه و خدا در ملک خودش تصرف کنه جا به جا کنه نقل و انتقال بده این نسبت رو نمیتونیم تصور کنیم که به این معنا حق و کسی رو نداره وای فرده این تصور نداره و میگه که او مالک علال اطلاق است و هیچ موجودی نسبت به هیچ چیزی در مقایسه با او اولویت ندارد او همچنان که مالک علال اطلاق است اولای علال اطلاق است او در هر چه هر گونه تصرف کند در چیزی تصرف کرده که به تمام هستی به او تعلق دارد و ملک و خلق او از این رو ظلم به این معنا یعنی به معنای تجاوز به اولویت دیگری آخه ظلم معنی که بود که چیزی که دیگری بهش اولا من رعایت نکنم نیست ظلم و نسبت به خدا چی به یک چیزی اولویت داره که به خدا رعایت نکنه از این رو ظلم به این معنا یعنی به معنای تجاوز به اولویت دیگری و تصرف در حق دیگری و پاگذاشتن در حریم دیگری در درباره او محال است و از اون جهت که محال است مورد و مشتاق نمی تواند پیدا کند یعنی ما مفهوم عدالت رو در نظر بگیریم و اونم به معنای حق کسی رو دادن وقت بریم سراغ خداوند بگیم اهه این چیزی که به من داده حقم بوده سنگه من ارتده رو به خدا میخواستیم که حقم بوده سنگه یا این چیزی که به شما بوده حق بوده سنگه این معنا نداره لطنی خبیه معنای چهارم اعتدالت این که بگون فائلی که بناش سید ببخش فائلی که نه مثلا مجبور نه قانون از غیب بر او حکومت نه فائلی که تنها ذاتش ذات پیبخشه و میخواد افاظه کنه کمالات را وقت در افاظه کردن کتره افاظه نه کتره یعنی چه؟ یعنی به خلاف بیمورد و بدون به خلاف استحقاق افاظه نکنه بدون استحقاق حالا من اینجا اولا در این که شما یه چنون که در قسمت و کار خودتون که خیلی شما فرهنگی هستید به خلاف خب میخواید افاظه علم بکنید مثلا علم به فرهنگ میخواید افاظه کنید و ببینید میشه علمی را که میباد به کسی که مثلا قضی انسال سال آخر سنباس دیپلم بگیره علمی که نباس به او بگو بخواید یاد کلاس بگیم نسته کلاس آزالی بگیم که اصلیشه درست شما آزادانه انتخاب فیض میکنید و میخواید فیض بگیم اما به محل مثلا به محل قابل و بعد اگه همه کلاس ها زیر نظر شما همه این افراد از کلاس اولیا گرفته تا کلاس سیشم مثلا دبیرستان اینا همه شما درسشون میدادید اول درس کلاس اولیا میدادید بعد دومی و بعد سومی اینا و آیا مطالبی که برای آخری مطرح میکنی برای اولی مطرح میکنی نه کار دون به قاعده به مهندسلاس بخششتون چیزتون در محل مناسب و قابل تطره نیست یه وقت که مثلا ما دلمون رحمیت بخواییم چیز به کسی بگیم همون مورد شناس نیستیم
یه بچه گریه میکنه یه تاغوتی به دست ما به هم میگه این بده ما
رفت رو خواهد جمعه از این بچه نیست بده ما خلاصه این بحثه نیست خلاصه میگن الجودو افادت ما ینبغی لا لعوزن و لا لغرزن جود و بخشش میدونی که چیه؟ عبارت دونید که افاده کنی چیزی را که خود اسی تضاوار باشه افاده کنی و اونم حالا که افاده میکنی خود اسی فرض و هیچ نظری نداری نمیخوای نونی با خودت با خود باشی با خدا یه رفع نقصی خودت نمیخوای بکنی نه تنها اجابابی که جود و بخشیشت میخوای اصاره کرده باشی این را تضاوار باشه وقت به نتیجه این حساب خیلی حساب خودامنداریم شدی وقت که نباس رعایت استحقاق و قابلیت محل بشه وقتی این بحث یه بحثای خیلی عمیقی زیستر داره حالا ما یه قدر میخونیم دار معنای دیگر از عدالت رعایت استحقاق ها در افاده وجود در افاده وجود رعایت استحقاق کنیم و امتناع نکردن از افاده و رحمت به اون که امکان وجود یا کمال وجود دارد یه مطلب دو پهلو می کنیم یکی این که یعنی این معنای بدارد یکی که به موردی که میخواییم این جود پیدا شد جود کرده باشیم اون مورد استحقاق باشیم بدون قابل رعایت قابلیت استحقاق نده یکی دیگه به موردی که قابلیت داره خودداری نکنیم این از یه طرف نفیه است از یه طرف اثبات به مورد قابل افاده کنیم این اثبات است و به مورد ناقابل خودداری کنیم یه هم جودمون تو یه معیار صحیح باشه به مورد باشد و بی مورد نباشد یه هم دیگری خب حالا که رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و یکی رعایت استحقاق که بی مورد نباشد و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به اون که امکان وجود یا کمان وجود داره یه موجودی استحقاق موجود شدن رو داره وجود داره یه موجودی هم شده هست استحقاق یه کمالی رو داره کمان رو داره بعدن خواهیم گفت که موجودات در نظام هستی از نظر قابلیت ها و امکان پیگیری از مبدأ هستی با یکدیگر متفاوتند مثلا فرضی که سنگ کمالی که انسان میتونه بپذیره سنگ میتونه بپذیره سنگ میتونه تفکر کنه میتونه مثلا طغرا و کبرا بکنه اما انسان هست دانه گندم میتونه مثلا درخت زردالو بشه و دامن بار بده توجه کردید همون که زردالو هم میتونه هلو بده یه همچیزی و پس موجودات در پذیرش کمالات یه نواخت نیستن وقت جود الهی در عطا کردن کمالات موجودات مورد را ملاحظه کنه و هر مورد هر چی را میتونه به تغییره بنایات کنه یک در نظام هستی از نظر قابلیت ها و امکان پیگیری از مبدا هستی با یکدیگر متفاوت هست هر موجودی در هر مرتبه ای هست از نظر قابلیت استفاده استحقاقی خاص به خود دارد بسنید اطلاعات اولیه در اون مرتبه که هست همون کلاس اول استحقاق داره و شما به عنایت میکنید و همین عنایت شما
این استحقاقشون میداره به درجه بالاتر. یادتون فهمه؟ همون درست کلاس اول سبایت شدی بیشتر از اون حالا استحقاق نداره، اما فیض شما رو گرفت و استاش کامل شد، استحقاقش بیشتر شد، میتونه درست کلاس دوم رو بپذیره. وقت حالا هم در کلاس دوم رو بکنیه، کلاس دوم رو نه. وقت در کلاس دوم رو که دادیه سال تحصیلی که تمام شده از امتحان خوب درمه، وقت میبری کلاس دوم. وقتی حساب کنی، حالا یه حسابی است، حتی او قابلیت رو هم شما بهش داده، یه بابی برای خود قابلیت رو هم شما بهش داده، که مثنوی میگه قابلیت داد حق را کی زند، داد حق در قابلیت میزهد در عالم هستی. هی یه درجه وجود زمینه فراهم کنه برای درجه بعد، درجه بعدی زمینه فراهم کنه برای درجه بعد. همین علم که مثال زدم، شما علم درجه پانسه رو که یاده این بست دادی و قابل شد، قبل از یاد دادن قابلیت این رو بیشتر نداره بهش داشت، به این یاد دادن قابلیت پیدا کرد، پس قابلیتش هم زیر کرد. لطف کنید همچنین که تو دعای افتتاح تو دعای کتابای ماه رمضان خوندن کرد، اونجا داره لا یزیده کثرت العطا الا جودن و کرم. تو خدا یه بخشنده ایست که کثرت عطا و کثرت بخش زیاد نمیتوند اون را الا جود و کرم. ما اگه 100 میلیون پولم داشته باشیم، 10 تومن یکی دادی گفت 10 تومن کم بود، اگه یه 10 تومن دیگه بود اگه بعد بود 10 تومن 10 تومن 10 تومن از اون گرفتن، حالا دیگه برای خودم چیز نمونه، دیگه میگوز کس نیاد با سراغ ما دیگه چیز نمونه. وقت کس رفت عطا موجب بخل نمونه توجه کنید، اما بحثش های الهی کس رفت عطا به جود کرم رو ازام کنید، خیر وجود به وجود رسید که هی یه مرتبه از وجود که عنایت میکنه به خود زمینه فراهم کنه برای مرتبه بعدی. او در تمام موجودات در عالم خود فرماست، او مثلا اجزاء عناصر که توی خواب هست اینا در اثر مزاج مخصوصی قابلیت پیدا میکنن نبات قابلیت پیدا میکنه غذای انسان، غذای انسان که شد خون شد قابلیت پیدا میکنه نطفه، نطفه که شد قابلیت پیدا میکنه جنین بشه، همطور حالا مجرام. هر مرتبه قبلی فیضید از افاضات حق و زیربنای فیض بعدی، فیض بعدی اماره فیض بعدی اینه که همینطور عالم هستی قافله هستی رو به کمال میرد و اثر بخشش حق. خب حالا یک به هر موجودی این الله لطفانه یه عبارت رو میگه، هر موجودی در هر مرتبه‌ای هست از نظر قابلیت استفاده، استفاده یعنی تحت به خیل، این استحقاقی خاص به خود داره. ذات مقدس هست که کمال مطلق و خیر مطلق و فیاض علل اطلاق است، که هم فیض مطلق است هم فیاض علل اطلاق، یعنی فیاضیت حد و مرزی ندارد و هر موجودی اون چرا که برای اون ممکن است از وجود و کمال وجود اعطا می کند و انساج نمی نماید. عدل الهی در نظام تصمیم طبق این نظریه، یعنی هر موجودی هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان اون را دارد دریافت می کند. ذل یعنی منع خیل و انساق دید از وجودی که استحقاق دارد.